گفته که چون پدرتو راضی نیست، ولی اینکه این ازدواج به مصلحت شماست، بله، نه حق نداری، نه اونجا این از ساقط میشه.
بله.
بنابراین حالا اون بحث احکامش بمونه. بله. پس چند نکته که این خواهر محترم فرمودن باید بیشتر دقت بشه. نکته اول این که روی یک روایت نمیشه انسان قضاوت بکنه.
بله. بله.
نکته دوم این که اون چیزی ایشون از امام صادق نقل کردن از معیارهای انتخاب همسر نیست.
بله.
و ایشون اینجور تلقی کردن.
بله.
که از معیارهای انتخاب همسر هست. نکته سوم این که اون چیزی که پدر و مادر و اطرافیان میبینن شما نمیتونید ببینی.
بله.
خود همین دوست داشتن، این که من خوندم، من حدیثش رو ندیدم ولی واقعیت داره، حب بشه یومی و یوسم، وقتی انسان چیزی دوست داره کوروکر میشه، معایب رو نمیبینه، دیگران میبینن به وضوح ولی شما نمیبینید.
بله.
بنابراین حتما باید مشورت کنید و بهترین مشاورها هم در این قضیه پدر و مادرها هستن. و نکته آخرم این که اون اطلاعاتی که شون راجع به احکام اجازه پدر این چیزا دارن اونها کامل نیست.
بله، بسیار خوب، متشکرم از راهنمایی شما. همونجوری که جناب استاد فرمودن یه بخش احکام داره اینجور سوالات و ممکنه یه مهارت‌هایی هم داشته باشه در برخی از حالا مراحل ازدواج و قبل ازدواج و بعد ازدواج، که ما در بحث‌های مشاوره و پرسمان خانواده هم الحمدلله در همین رادیو معارف برنامه داریم و شما بزرگوار و بزرگواران شنونده میتونن استفاده کنن. متشکرم از جناب استاد محمدی و ممنون از شما خواهر بزرگوار. همچنان برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف را میشنوید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
3553 شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اعتقادی است. از همین طریق شنونده گرامی با شماره 0935-1246 سوالی مطرح کردن و فرمودن چرا به حرم حرم گفته می شود؟ و این نکته که حالا ایشون بیان فرمودن در بحث حج و بالاخره احرام و این کلمه حرم که زیاد بالاخره به گوش میرسه، هم در مورد حرم‌های اهل بیت و هم در باره بحث کعبه. بفرمایید جناب استاد.
حرم یعنی جایی که حرمت داره، جایی که احترام داره، باید حرمتش حفظ بشه. که حالا این حرمت، حرمت تکوینی یا تشریعی، ما معتقدیم که تشریعیه و لذا اکثر میتونن بی حرمتی بکنن و اتفاقی هم نمیفته. اگر تکوینی بود کسی بی حرمتی میکرد فوراً واکنش رو میدید. حالا این یه بحثیست. بحث بعد این که هر جایی که حرمت داشته باشه اون میشه حرم. بر این اساس خب خانه کعبه حرم است، همه هم حرمتش رو نگه میدارن. حالا برای این که این مطلب یه سری احکام شرعی و احکام فقهی هم داره، خب باید حد و مرزش مشخص باشه حرم کجاست. مثلا بدون احرام نمیشه وارد حرم شد، باید انسان با محرم شدن شایستگی ورود در حرم رو پیدا بکنه، ولذا قبل از اینکه وارد حرم بشید باید تو میقات ها محرم بشه. خب این احکام فقهی باز برای نگه داشتن همون حرمتی است که این حرم داره.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده گرامی. اینجا رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. شنونده عزیز سوالی درباره اسرار حج پرسیدن و گفتن آیا اعمالی که در حج حاجیان انجام میدن داره اسراری هست یا خیر؟ بفرمایید.
طبیعتاً هر دستوری که شهر داده راز و رمزها و اسرار و حکمتهای پشتش خابیده که این دیگه نمیشه تردید کرد. همه دستورات شهر اسرار داره. امام رحمت الله علیه کتاب سر و صلات نوشتن.
بله.
خب نماز هم اسراری داره.
بله.
درباره اسرار حج هم کتابهای خوبی نوشته شده، صحبای حج در سایت الله جوادی آمولی، دیگر هم نوشتم که جای خودش قابل تأمل هست.
بله.
روایتی که داریم مثل روایت شبلی مثلا از امام سجاد. پس در این که اسراری در حج وجود داره، نه در حج، در همه عبادات، در همه دستورات شرع اسرار و حکمتها و فلسفه های دقیق و حساب شده وجود داره. مطلب دوم این که این اسرار حج رو میشه از منظرهای مختلف نگاه کرد. مثلا فرض کنید که اون حکمتهای اجتماعی حج،
بله،
حکمت‌های سیاسی حج، حکمت‌های عبادی حج، آثار عبادی حج و اون که مثلا چه از لحاظ عبادی به انسان چه فایده هایی میرسه، چه ثواب هایی میبره، از منظر اجتماعی، از منظر حتی اقتصادی و از منظرهای گوناگون میشه اهداف و حکمت ها و اسراری برای حج بیان کرد. اما میخوام طور کلی همون رو کلمه اسرار متمرکز بشیم و نگاه مثلا عرفانی باشه. این دیگه نظر بنده هست، در خیلی از دوستان نپسندند، خب حق دارن. بنده معتقدم که با حج حتی با عمره انسان یک دور یک سیر سلوکی خواهد داشت، یعنی یک دور یک سلوک به همون معنای عرفانیش رو انسان با عمره تجربه میکنه. حالا ما چه اسوار اربعه رو قبول کنیم، چه کمش کنیم، چه زیادش کنیم، چه هفت شهر رو در نظر بگیریم، هفت شهر عشق را عطار گشت، فرقی نمیکنه. به هر حال انسان یک سیری رو طی میکنه. وقتی محرم میشه اون سیر من الخلق الی الحق رو شروع میکنه، ولی از همه خلق میاد بیرون، حتی از لباسش. آنچه که تشخص دنیایی داره، تشخص مادی داره، همه رو کنار میذاره،
نامحرم میشه.
اون 24 تا محرمات احرام همش با اینه که انسان از خلق جدا بشه.
بله.
یعنی در این سفر سیر من الخلق الی الحق رو شروع بکنه.
بله.
وقتی انسان داره طواف میکنه، اون واله و حیران دور یک خانه گشتن، یعنی سیر فی الحق بالحق. این کسان یک دور تو حق، یک دور کنه هفت شد این سفر رو اونجا داشته باشه. در سعی بین صفا و مروه یواش یواش شروع میکنه این که حالا که در طواف اون جایگاه رو پیدا کرده، حق در وجودش تجلی کرده، اون قوس نزولی رو شروع میکنه، سیر من الحق الی الخلق بالحق. در تقصیر دیگه سیر فی الخلق بالحق. حالا مثلا فایده هایی برسونه، یا اونجایی که قربانی میکنه که این مطلب خیلی روشن‌تره. قربانی یعنی همون سیر فی الخلق بالحق. پس یک دور سیر و سلوک رو انسان با عمره و حج طی میکنه. پس این به طور کلی میشه گفت که سر این مناسک اینه که انسان یه سلوکی اسمی خدا داشته باشه. حالا اینکه من اینجوری عرض کردم، ممکنه دیگران بیان چیز دیگه بگن.
بله.
من گفتم که احرام سیر من الخلق الی الحق، ممکنه دیگران چیز دیگه بگن، اما اینو میشه ازش فهمید، مخصوصا تو حج واجب که مطلب روشن‌تر دیده میشه. اما هر کدام از اینها هم باز اسرار متعددی دارن که بخشی از این اسرارتون روایت شبلی اومده، اون روایت از امام سجاد علیه السلام که طرف رفت حج، برگشت و خدمت امام گزارش کرد، گفت که من رفتم حج انجام دادم، اومدم، امام فرمود مثلا محرم بشین کارا کردی؟ گفت نه. گفت خب پس محرم نشدی؟ این غسل کردی؟ به اینجوری غسل کردی؟ نه. خب غسل نکردی؟ جنیت کردی؟ نه. خب
استاد تو همون روایت، حالا به این متوجه باید باشه، حالا ما میتونیم بگیم کسی که حج رو به جا میاره و صرفا ظاهر حج رو به جا میاره که از لحاظ فقهی دیگه مشکلی نداره و حجش درست هستش، اما این اسراری که شما میفرمایید وجود داره، حالا به صورت خاص در حج که رمزآلود و خلاصه سرم هستش، صرف توجه به اون موقعی که داره مثلا طواف انجام میده یا ذبح داره انجام میشه کفایت میکنه، یا باعثی با یه حقیقتی در این شخص به وجود بیاد؟
نه، این که اثر وضعی داره که خب داره، جنسان توجه داشت باشه نداشت باشه اثر وضعی خودشو داره، اما هرچه توجه و حضور قلب بیشتر باشه اثرش بیشتره. ما گاهی دیدیم مثلا در رمی جمرات، من دیدم کسی رو که مثل بارون عشق میریخت، میرفت که سنگ بزنه نمیزد برمیگشت، بارها رفت جلو برگشت تا آخر دیدید نمیتونی، باید حتما برین.
اصلا در حالی که قالب اینجوری نیستن درسته که گریه کنند،
حالا بله با اونا که ممکنه، به هر حال اون اثر خودشو میذاره.
بله.
اون اثر وضعیش رو داره. اما هرچه حضور قلب بیشتر باشه خب طبیعیه که آثار و برکات بیشتری خواهد داشت.
بله بله. بسیار خوب، متشکریم از شما. انشالله حج بیت الحرام نصیب همه عزیزان و به خصوص شنوندگان برنامه پرسمان اعتقادی به زودی زود بشه. ممنون از این شنونده گرامی. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. ممنون هستیم از شما جناب استاد، تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی این برنامه است. ممنون از یکایی که شما بزرگواران از همه شما التماس دعا داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن. کمال این است و بس، کمال این است و بس.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز فطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
مناظری فرهنگی نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری به صورت زنده از ساعت 13 تا 16 از شبکه رادیویی فرهنگ. این مناظری فرهنگی همزمان از برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت می باشد. رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو معارف برگزار می کند پویش رای اولی ها.
نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید. در جهان شهور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید.
دختر و پسرای رای اولی ایران سلام.
یه سلام ویژه به همه شما دختر خانوما و آقا پسرای رای اولی ایران عزیز.
یه سلام ویژه به شما دخترا و پسرای دهه 80.
شمایی که قراره با رایتون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنید.
قرار ما ساعت 8 صبح 8 تیر ماه.
های صندوق‌های رای. توی پویش رای اولی ها ازتون میخوایم یک عکس از خودتون در حالی که شناسامتون رو در دست دارین برامون ارسال کنید.
کجا؟
نشانی ما در فضای مجازی،
شماره 0900-195-2595 در پیام رسان های ایتا و بقیه.
در کنار عکس های پر افتخارتون از حس و حال رای اولی بودنتون برامون حرف بزنین و صداهاتون رو در برنامه مسیر سربلندی بشنوید.
راستی هر روز قرار از بین دوستانی که برامون عکس و فیلم و صوت ارسال کردن دوتا برنده داشته باشیم، یه دختر خانم و یه آقا پسر رای اولی. اعلام اسامی برندگان هر روز در ویژه برنامه مسیر سربلندی.
مسیر سربلندی هر روز ساعت 18:20 از رادیو معارف.
مسیر سربلندی.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد، ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام او که هر چه داریم از اوست. سلام و درود به معارف یاران، به دور همی ما در رادیو معارف خوش اومدین. امیدوار هستم که خوب باشید، خوش باشید، سلامت باشید، تندرست باشید، جیبتون پر پول باشه، البته پولی که بتونید خرید زندگیتون رو بکنید. خب چطورید؟ خیلی خوش آمدید، دوباره فرصتی شد ما خدمت برسیم، سلامی بکنیم، عرض ادبی داشته باشیم، کارهای زیبایی که برای ما میفرستید رو بشنویم، با همدیگه رصدش بکنیم، نکات ویژه اون رو برجسته بکنیم، نکاتی رو که ضرورت داره به شما یادآوری بکنیم. به هر حال ما اینجا هستیم تا شما بهترین های حوزه کاری خودتون باشید در عرصه اجرا، گزارشگری و تهیه کنندگی.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اتلاین معارف یاران.
یکی از سوژه هایی که ما پیشنهاد کرده بودیم که حتما بهش بپردازید در برنامه سازی هایی که میخواید انجام بدید، در اجراهایی که دارید، در گزارش هایی که میخواید تهیه بکنید، بحث معیار انتخاب بود که برای انتخاب ریاست جمهوری شما معیاراتون چیه، یا از مردم بپرسید معیاراشون چیه، که انشالله دولت مردا بشنون و ازش استفاده بکنن و زندگی ها رو یکم بهتر بکنن انشالله. بریم و کاری که آقای افشار در این عرصه برای ما فرستادن رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکنون در شهر قم کنار حرم پاک و مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها گفتگو میکنم با زائران آن حضرت در خصوص ویژگی های رئیس جمهور آینده کشور عزیزمون ایران. توجه شما رو به این گزارش جلب میکنم. سلام بزرگوار، از کجا تشریف آوردین؟
من ساکن قم هستم.
در خصوص انتخابات ریاست جمهوری فکر میکنید رئیس جمهور آینده باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
رئیس جمهور آینده به نظرم اگر امانت دار باشه نسبت به ریاست جمهوری از همه چیز واجب تره، مخصوصا بعد از آقای رئیسی که واقعا تبدیل به یه امانت شده ریاست جمهوری.
زیارتتون قبول بزرگوار. از کجا تشریف آوردین؟
از مازندران اومدم عزیزم.
خیلی خوش آمدید. میدونید که تو آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، چند تا از ویژگی های رئیس جمهور آینده رو برام؟
فقط اینقدر میتونم بگم که خدایی باشه.
خدایی باشه؟
با مقام معظم رهبری باشه،
یعنی ولایی باشه.
بله.
و مردمی.
بله.
خیلی ممنونم از شما که تو این گفتگو شرکت کردید. بزرگوار، از کدوم شهر تشریف آوردید؟
من قم دهار تحصیلم.
اصالتاً
شمالی‌ام.
از انتخابات ریاست جمهوری برامون بگید، ویژگی های رئیس جمهور آینده.
یک کسی باشه که بتونه مدیریت کلان کشور رو از جنبه های مختلف هم آگاهی داشته باشه، هم یک شمه مدیریتی خاص هم تو وجودش باشه که بتونه این کلان نگر باشه و بتونه کشور رو پیش ببره تو زمینه‌های مختلف، حالا چه داخلی چه خارجی. حالا هر کدوم از این کاندیدا که اومدن وارد کارزار شدن، به اعتقاد من هر کدومشون یک ایده و این نیت ظاهرن، ایده خدمتگذاری به طور عام دارن همشون، یعنی چه رئیس جمهورهای قبلی چه رئیس جمهور آینده انشالله این هست در نیتش، ولی اینکه بتونه در مسیر خدمت اون آگاهی ها و دانایش رو به کار ببره، اونو امیدواریم که هر کدوم از این آقایون که صلاحیت بیشتری دارن بیان وسط و این کار رو بتونن انجام بدن، وگرنه که ادعا زیاده.
سپاس از شما که تو این گفتگو شرکت کردید.
موفق باشید.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
نسیر اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خب آقای افشار خیلی متشکرم. ببینید توی گزارش لازم نیست که مثلا شما یه جوری وانمود بکنید که نفر دومی که در گزارش میخواید ازش سوال بپرسید رو نمیشناسید یا از کجاست. ممکنه یه دوستانی باشن در کنار هم دیگه از یه شهری اومده باشن، یا خانواده‌ای باشن که در کنار هم دیگه باشن. میتونید اینجوری مطرح بکنید، وقتی گزارش اولو گرفتید و پرسیدید از کجا هستید، گفتن از قم، بگید بریم سراغ دوستشون که در کنار ما هستن و ایشون هم از قم اومدن، ببینیم که چه خواهند گفت، نظرشون چی هست. لذا اینا رو حتما بهش توجه لازم رو داشته باشید. به هر حال خیلی متشکریم آقا رضای افشار. بریم کار بعدی رو بشنویم که مردون شه به سرکار خانم صالحی.
با سلام خدمت شما شنوندگان رادیو معارف. عزیزای شنونده، همونطور که مستحضرید، رئیس جمهور محترم کشور ما چند روزی است که در راه خدمت به مردم جان عزیز خودشون رو فدا کردن و با همراهان محترمشون به درجه شهادت رسیدن. همین مسئله علاوه بر تعلم خاطر زیادی که برای همه مردم به دنبال داشت، باعث شد تا تلنگری برای همه باشه و با یادآوری رشادت ها و خدمات رئیس جمهور شهیدمون به این نتیجه برسیم که انتخاب درست تا چه حدی میتونه برای جامعه ما سرنوشت‌ساز باشه. همون گونه که انتخاب درست شهید رئیسی کشور رو در زمینه بسیاری به پیشرفت و موفقیت رسوند و به همه جهان ثابت شد که ما علی‌رغم تحریم و سختی‌ها باز هم میتونیم در جهان مطرح باشیم و روز به روز پله‌های ترقی رو طی کنیم. پس بیایید این بار هم با شرکت با شکوهمون در انتخابات و انتخاب رئیس جمهوری اصلح به پیشرفت کشور کمک کنیم. حالا شاید برای بیشتر ما این سوال پیش بیاد، اصلا رئیس جمهور اصلح و انتخاب اصلح چیه؟ من هم این سوال رو از شما میپرسم. به نظر شما چه معیاری برای یک رئیس جمهور اصلح وجود داره؟ به نظر بنده که رئیس جمهور میتونه اصلح باشه که آرمانش آرمان انقلابی باشه، با آرمانهای انقلاب منافاتی نداشته باشه، از جنس خود مردم باشه، با مردم باشه، با مشکلات و دردهای جامعه آشنایی داشته باشه، مهمتر از همه اینها تجربه کارهای اجرایی که داره همش رو با موفقیت به پایان رسونده باشه و در یک کلام مرد عمل باشه، مانند همون شهید رئیسی، شهید رجایی که مرد میدان بودن. امیدوارم همه مردم ایران این احساس مسئولیت رو در خودشون احساس کنن و با شرکت با شکوه در انتخابات و انتخاب درست به پیشرفت و شکوفایی روزافزون کشورمون کمک کنن. به امید آن روز.
خیلی متشکریم سرکار خانم صالحی، دست شما درد نکنه، فرصتی نداریم، باید خداحافظی بکنیم تا فردا که انشالله باز خدمت برسیم. شما اگه علاقمند هستید به این تیپ کارها، کارهای گزارشگری، گویندگی و تهیه کنندگی، حتما کارهای زیبای خودتون رو برای ما بفرستید. همطور که آدرس رو در طول برنامه خدمت شما عرض کردم و در خصوص معیار انتخاب شما برای ریاست جمهوری در این خصوص هم برای ما کارهای قشنگ و زیبای خودتون رو ارسال بکنید. تا فردا که دوباره خدمت برسیم، خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت، بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت‌های دریانوردی خود در سطح اقیانوسی را از سال 1388 و با هدف مقابله با دزدی‌های دریایی در خلیج عدن و با طی مسافت 3000 کیلومتر به این منطقه آغاز کرد. همچنین به دنبال تأکیدات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اینکه به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریسته شود، ناوگروه‌های رزمی ارتش در بازه‌های زمانی مشخص به اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس اعزام شدند. سفر به دور کره زمین، آن هم با کشتی ایرانی، آرزویی بود که کسی باور نداشت بتوان آن را به واقعیت تبدیل کرد. اما دریادلان مؤمن و با انگیزه ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از 8 ماه سفر بر روی آب و عبور از اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس، این مأموریت سخت و پیچیده را که در مسیری 65000 کیلومتری به دور کره زمین انجام گرفت، با موفقیت به پایان رساندند و بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران را به نام خود ثبت کردند. مأموریت تاریخی ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش اواخر شهریور سال 1401 آغاز شد، آن هم با 2 شناور نظامی، یکی ناوشکن 1200 تنی دنا که کاملا ساخت داخل بود و دیگری ناوبندر یا همان ناو پشتیبانی 100000 تنی مکران که آن هم توسط متخصصان ایرانی تجهیز و برای این سفر آماده شده بود. دنا و مکران بعد از 232 روز دریانوردی اواخر اردیبهشت سال 1402 وارد آبهای سرزمینی کشورمان شدند، در حالی که در این 8 ماه دریانوردی تنها 19 روز در کنار ساحل پهلو گرفته بودند. دستیابی به بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین، آن هم با ناوشکن تمام ایرانی، باعث شد بسیاری از کشورهای دنیا قدرت لوجستیک و نظامی نیروی دریایی ایران را باور کنند و به تحسین جوانان غیور این مرز و بوم بپردازند.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا. سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا.